بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم. ولا افتقرن و من عندك بجدی. در جلسات گذشته طایفه های متعددی از روایاتی که درباره فقر و غنا بود مطرح کردیم. در این جلسه و شاید جلسه آینده میخواییم جمع‌بندی این روایات رو ارائه کنیم. یه دسته روایات میگفتن فقر بده، مجازات الهی است و موجب مشکلات فراوانی برای شخص و جامعه داره. در مقابل یه دسته روایات درباره ستایش فقر وارد شده. فرض میکنیم همه این روایات از نظر سند درستن، که اینجور نیست، اسناد بسیاری از این روایات ضعیفه، ولی فرض هم بکنیم که درست هستن، حالا چجور باید جمع‌بندی کنیم که با اون مبانی اسلامی هماهنگ باشه؟ چند نکته در این رابطه قابل توجهه. نکته اول این است که اگر ما همه آیات و روایاتی که در این زمینه هست و ما بعضی از آنها رو نقل کردیم و تفسیر آن در کتاب توسعه اقتصادی آمده، اول نکته اینه که ملاحظه همه این روایات نشون می‌دهد که جهتگیری اسلام و رویایی با فقر، یعنی در مقابل فقر و در مسیر توسعه اقتصادی است. این یکی از اصول مسلم اسلامه. بنابراین اگر روایاتی داشته باشیم که به ظاهر مردم رو به طرف فقر دعوت میکنن، قطعا انتساب آنها به پیشوایان دین صحیح نیست، مگر اینکه مقصود ظاهرش نباشه. نکته دوم این است که ثروت و غنا، حالا توضیح جنبندی همونه دی بله، اگر ما ملاحظه کنیم همین روایات رو میبینیم که فقر و غنا مثل دانش و نادانیست، از دو زاویه قابل ارزیابی هستن. از یک زاویه ثروت به طور مطلق مثل علم ارزش تلقی میشه، از یک زاویه اینطور نیست. چرا ارزشه؟ چون از مظاهر نظام آفرینشه. ثروت چیز خوبه، این ترکه خیر، خیر قرآن بهش به ثروت به مال خیر اطلاق میکنه، خیر در برابر فقر که در مقابل خواستهای انسانی مثل نادانی، فقر مثل نادانی، ثروت مثل علم. او دارای بار مثبت ارزشی است، این دارای بار منفی است. اما یه زاویه دیگه هم داره. ثروت با توجه به نقشی که در زندگی انسان داره، اون هم باز یه زاویه دیگه است که به تعبیر دیگه در نگاه اول ثروت و علم در واقع ارزش جزء ارزش هاست، چون ذات ثروت مورد توجهه، مثل ذات علم. خوبه. در نگاه دوم ثروتمند و عالم مورد ارزش، یعنی انتساب ثروت به انسان، انتساب علم به انسان. اگر از نگاه از زاویه آفرینشی حساب کنیم، این یه حسابی داره، بیشک در برابر فقر این چیز خوبیه. ارزش نعمت الهی است ثروت، مثل دانش در برابر نادانی، این ارزشه. اما اگر ثروت در حال از کلام منعقد، آره چرا حالا عرض میکنم کلام منعقد بشه، اگه ثروت از ناحیه ارتباط با انسان و ثروتمند این ارزیابی بشه، این معادله شکل دیگری پیدا میکنه، مثل دانش برای هر دانشمندی. خب اگر سودمند بود دانش برای هر دانشمند، میشه خوب. دانش خوبه، علم خوبه، ولی وقتی با دانشمند میسنجیم، هر دانشمندی خوب نی، اینجور میشه دیگه. هر جهلی هم بد نیست، داره در روایت رب و جاهل نجاته و جهله، آدم این چیزی ندونه. لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. بنابراین هر توانگری از ثروت سود نمیبره و هر جاهلی هم از جهل ضرر نمیکنه، نسبیه، وقتی نسبت با انسان میسنجه. در روایت در رب و فقر آدب الغنى الباقی، چه قاسی فقری که باعث ثروت همیشگی میشه، عاقبت انسان درست میشه. بله، در مقابلش هم رب و غنا که چقدر ثروتی که موجب بدبختی و هلاکت و تیز سیاه روزی انسان میشه. بنابراین وقتی که ثروت از جهت نوع ارتباطش با ثروتمند و فقر از ناحیه چگونگی پیوندش با فقیر ارزیابی بشه، نمیتونیم به طور قاطع بگیم که ثروت مطلقا ارزشه یا ضد ارزشه. خب بنابراین اگر ثروتمند از ثروتش به نحو مطلوب بهره گرفت، ثروت میشه ارزش. اگر نه، درباره فقر هم همینجور، اینجوری باید قضاوت کرد. بنابراین ما به طور کلی نمیتونیم بگیم علم نسبت به انسان با وقتی ارتباطش با انسان خوبه یا بده. نه، اگر خوب استفاده کرد خوبه، اگر بد استفاده کرد بده. علم فقر هم همینجور. بنابراین ما از چند این روایت باید گفت از چند زاویه به این ثروت و غنا، اگه از یک زاویه زم داره مضمومه، از یک زاویه ممدوحه. تا ادامه بحث، صلوات خدا. اون که گفتیم شرح نفسانی اون چیز دیگه است، ما داریم ارزیابی کلی میکنیم از نفس ثروتون. خب بله، از یه نظر بله.